سوال آغازین بپرسم، اصلا بینا فرهنگی بودن و بینا قومی بودن زبان به چه معناست؟
بینا فرهنگی بودن و بینا قومی بودن زبان فارسی به این معنا هست که در جغرافیایی که زبان فارسی چی در گذشته های دور رواج داشته و چی امروز رواج داشته، زبانی هست که فرهنگ های متفاوت و اقوام متفاوت این زبان را در ارتباط، در نوشتار و در صحبت و معاملات با هم از این زبان استفاده می کند. مثلا شما فکر بکنید که جای زبان فارسی ما دیگه زبانی داریم که یک ازبکی که در تاجیکستان هست یا در آسیای میانه هست، یک پشتونی که در افغانستان هست و همینطور یک کردی یا بلوچی که در ایران هست، اینا وقتی که با هم روبرو می شود یا در ایران یا در افغانستان یا در آسیای میانه از کدام رسانه زبانی می توانند استفاده بکنند؟ از رسانه زبانی که می توانند استفاده بکنند همین زبان فارسی هست. بنابراین زبان فارسی زبان بین فرهنگی یعنی پول رسانه بین فرهنگ های متفاوت است. زبان فارسی همینطور رسانه و پول بین اقوام متفاوت است. اینجا هست که زبان فارسی اهمیت و جایگاه بین فرهنگی و بین قومی پیدا میکنه و به عنوان فرصت و به عنوان فرصتی که این اقوام و این فرهنگ های متفاوت می توانند با هم گفتگو بکنند توارث پیدا می کنند و وارد خدمات بین فرهنگی و بین قومی در منطقه می شود. منظور من
جناب یسان، یعنی بین این همه زبانی که در منطقه هست با گویشورانی که داره، فارسی از نظر شما جایگاه زبان بین فرهنگی و بین قومی داره؟ آیا ریشه های مشترکی هست جدا از اون خدمت‌های باستانی و تاریخی؟
ببینید، زبان‌های ما خانواده زبان‌های ایرانی داریم که زبان‌های متفاوتی هست. مثلا شما اگر زبان بلوچی، زبان کردی، زبان پشتو، زبان شغلی، لوری، همه زبان‌های ایرانی هستند و همینطور در زمین خانواده زبان‌های ایرانی ما زبان‌های مردمان ایرانی داریم که در اینجا با اقوامی که در ایران و در امین حوزه ایران بزرگ زندگی میکنند زبانهای متفاوت دارد. مثلا زبان ازبکی هست، ترکی هست، حالا کم کم در جاهای عربی هست. اینها هم میشود زبانهای مردم یا اقوام ساکن در ایران یا حوزه بزرگ ایران فرهنگی. در همه این زبانها به گونه یک زبان میوری وجود داشته که در دوره پیش از اسلام فارسی میانه بوده که همون پهلوی ساسانی باشد، پهلوی ساسانی و اشکانی که میوری برای همه زبانهای اقوام و زبانهای ایرانی بوده و در امروز هم ما زبان فارسی را داریم که بدون هیچ گونه تعصبی و بدون هیچ گونه ملاحظه و مصلحتی برای همه این اقوام، برای همه این زبانها خدمات فرهنگی، آموزشی و ارتباطی برقرار میکنه و به گونه این گنجایش رو داشته که همه این زبانها واژگانش، معرفتش به زبان فارسی بریزه. یعنی رودهایی که به این دریای زبان فارسی میپیونده. از این نظر زبان فارسی به گونه همه این زبانها در زبان فارسی وجود داره و زبان فارسی با همه این زبان ها ارتباط داره، در حقیقت میوار و پولی برای همه این زبان ها است.
جناب یسنا، اگر فارسی به تعبیر شما تعبیر زیبایی هم است، زبان عشق به ارتباط و عشق به معرفت بشریه، اصلا ریشه ها و انگیزه های فارسی ستیزی چیست در دنیا؟ چرا این سر دشمنی هست با این زبان؟
من فکر میکنم این دشمنی بیشتر از بیرون مدیریت می شود. از بیرون به این معنا وقتی که گرایش های استعمار گرایانه با حضور انگلیس ها برای نخستین بار، یعنی با ایند بریتانیوی که آمد در منطقه، دید که اینجا یک دستر زبانی و فرهنگی هست که همه آن را از خود می داند. مثلا علیشیر نوایی که وزید بود در عراق، مقام حکومتی هم داشت، به این زبان شعر می‌سرود، به این زبان می‌نوشت، در حالی که هیچ اجباری در کار نبود. و مثلا شما فکر کنید که بیدن که از قبیله برلاس مغول هست در این زندگی می‌کرد، به این زبان می‌نوشت و شعر می‌سرود. اینجا یک ارتباط گفتمانی معرفتی، وقتی که من می‌گویم عشق زبان فارسی، عشق به معرفت بشری هست، همین بیدن، کتاب های بیدن، همینطور کتاب های مولانا، فردوسی، همه اینجا معرفتی درش نهفته است و این عشق به این معرفت است. از این نظر این زبان باید تکه تکه می شود. از نظر این استعمارگرها کی می توانستن در منطقه تأثیر بذارن، تأثیر منفی و تفریقه برانگیز بذارن. به این دلیل از مردم و از اقوام خواستن روی استفاده بکنم که شما زبان شما این است، زبان فارسی زبان شما نیست، زبان فارسی متعلق به قوم خاصی است. در اینجا بود که این مشکلات را ایجاد کردن و نمونه رسمیش را شما میبینید که زبان فارسی رسانه مثل بی بی سی، تلویزیون و صدای آمریکا، آشنا، اینا میگن میگه در این زبان افغانستان، تاجیکی زبان تاجیکستان، فارسی زبان ایران، همه هم در این زبان فارسی که یک زبان هست نامهای رسمی میگذارن و همینطور در منطقه از اقوام سوی استفاده میکنن، در حالی که ما نمیتوانیم. مثلا شما در این امریکا اگر ببینید کدام زبان خدمات عمومی ارائه میکنه، زبان دیوان سالاری است، زبان انگلیسی، در حالی که ده ها زبان مردم بومی امریکا و سایر مردم و اقوام امریکا زبان دارند. ولی اینجا از زبانهای محلی مردم ما که قابل احترام است، زبانهای محلی و زبانهای مادری، به نظر من این است که طوری که ما در گذشته وحدت زبانی و فرهنگی در کل اوضاع ایران بزرگ داشتیم، امروز هم باید زبان فارسی همه ما از خود بدانیم. این زبان زبانی هر کردم، زبانی بین قومی، زبانی بین فرهنگی است، زبانی همه ما هست. باید ما تفریقی که استعمارگران در نظر داره این را درک بکنیم، همین مناسبات بشری، فرهنگی و زبانی خود را دچار چالش نکنیم. به ذره ما سنگ اندازی به زبان فارسی، سنگ اندازی به وحدت و به مناسبات فرهنگی و بشری ما. امید دارم که پاس فرهنگ و زبان خود را که زبان فارسی هست در کنار سایر زبان ها داشته باشیم.
من هم سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد یعقوب یسنا، اسطوره‌شناس، شاهنامه پژوه، منتقد ادبی و داستان نویس اهل افغانستان که محبت کردید و مهمان تلفنی پارسی‌گویان بودید. فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان. ایران من ای ایران، گهواره ناز من، ایران من ای ایران، محراب نماز من. من مهره مهرت را از مهر تو در بازو بستم که دگر باره هرگز نشود باز او. این سروده زیبا از زنده‌یاد بازار صابر تنها گوشه ای از مهر و علاقه تاجیکان به سرزمین ایران است. ما نیز مشتاق و دوستدار همزبانان مهربان خود در سرزمین تاجیکستانیم و این هفته هم با شنیدن خاطری از حسن غریبی با بال خیال در کشور همزبان خود گشتی تازه میزنیم.
پدر بچه و بیرق ایران، دنبال شماره‌ای در بین مخاطبان گوشی میگشتم که دیدم نام کسی را به اسم پدر بچه ذخیره کردم. زمستان سال 96 بود که در یک روز بارانی در خیابان‌های دوشنبه تاجیکستان روبروی مدرسه‌ای ناگهان از جلوی مینیبوس کودکی بیرون پرید و هراسان مثل یک گربه به چشمان من خیره شد و ایستاد. با آنکه بیدرنگ ترمز کردم اما چون فاصله کم بود برخورد مختصری پیدا شد. هراسان پیاده شدم و از زمین بلندش کردم. احوالش را پرسیدم و خواستم او را به بیمارستان ببرم که در آن هم همه مستخدم مدرسه پیش آمد و گفت در مکتب پزشک داریم و به اتفاق داخل رفتیم. پزشک مدرسه آن طفلک را که ترسیده بود و حالا گریه هم می کرد با ملامت معاینه کرد و رو به من تکرار می کرد که حالش خوب است. خودش هم با گریه همین را می گفت. قدری صبر کردم و وقتی خیالم راحت تر شد برای احتیاط کارتم را در جیب پسرک گذاشتم و گفتم اگر مشکلی پیش آمد با من تماس بگیرید. چند روزی به خیر گذشت تا اینکه تلفن شد و مردی خودش را پدر آن بچه معرفی کرد و اصرار داشت که باید مرا ببیند. از احوال پسرش پرسیدم، گفت یگان مشکل ندارد، در کوچه مشغول بازی است و افتخار کرد که پسرش ورزشکار است و این ضربه ها به او کاری نیست. با این حال تکرار کرد که من باید شما را بینم. گفتم من اکنون در ورزاب در راه خجندم و چند روز دیگر می آیم. گفت کی، یعنی هر وقت که شما آیید من شما را بینم. دوباره پرسیدم طوری شده؟ گفت بی ملال روید. فکرم مشغول شد. اول شماره اش را به اسم پدر بچه ذخیره کردم و دوم با فیروز همکارم تماس گرفتم و ماجرا را گفتم و پرسیدم ترجمه این تقاضای ملاقات به تاجیکی چه می شود؟ گفت من هم نمی دانم. ممکن یگان بیکار باشد و بخواهد یک بهانه کند و پولی گیرد. گفتم اگر دنبال بهانه بود که می گفت حال پسرم خوب نیست. از سفر برگشته بودم که دوباره زنگ زد و این بار با لحن آمرانه میل به دیدار کرد. دل به دریا زدم و با او سر چهارراهی قرار گذاشتم که اگر ریگی به کفش داشته باشد هم ملاقات در محل عمومی باشد و هم جای کارم را یاد نگیرد. سر چهارراه داشتم با تلفن نشانی های خود را می دادم که مردی با هیبتی عظیم در مقابلم نمودار شد. فیروز هم در کنارم بود. خودش بود. بی کلام به فیروز اشاره کرد که یعنی پی کار خود شو. جای بحث نبود. فیروز رفت و من ماندم و پدر بچه. از پایین به بالا نگاهش کردم و گفتم شکر خدا آن روز من سرعت زیادی نداشتم و به خیر گذشت. دستی به طرفی تکان داد که یعنی رها کن. خودش را معرفی کرد و گفت من دولتشاه بیکوف، قهرمان ملی تاجیکستان در مسابقات سامبو، یک نوع ورزش رزمی در فلان سال هستم. از افتخارات ورزشیش گفت و از اینکه خیلی ها دوست دارند با من صورت یعنی عکس گیرند و در فیسبوک پرتایند یعنی بگذارند. من همچنان درباره رابطه تصادف با این حرف ها کنجکاو بودم که ادامه داد من دوستان ایرانی زیادی دارم که بسیار نغز و با محبت هستند. در این چند سال که رابطه ها و ایران شده آنها را ندیده و پزمان یعنی دلتنگ شده بودم. اسم چند نفر را هم گفت که مازندرانی بودند ولی حتی اگر کاشانی هم بودند طبیعتاً نمی شناختم. بی صبرانه منتظر حرف اصلی بودم که گفت آقای حسن، من وقتی نقش بیرق ایران را روی کارت شما دیدم فهمیدم که یک ایرانی پسرم را با ماشین زده است. آن خاطرات خوش با دوستان ایرانی را به یاد آوردم. از پیش خود گفتم اکنون که پسرم یگان خلل ندارد پس خیریت این تصادف در همین بوده که روم با این کس جوره یعنی دوست شوم و یگان پیاله چایی با هم نوشیم. همینطور که با هم قدم می زدیم پرسید شما در تاجیکستان چه می کنید؟
ادبیات داستانی دنیای بزرگی است پر از آدم‌هایی که فرهنگ و خانواده و هویت پارسی‌گویان بدان آدم‌ها گره خورده است. آنها گاهی در دل این قصه‌ها آدم‌هایی به غایت ساده‌اند، اما نقش و اهمیتشان در حفظ نهاد فرهنگی خانواده هزاران هزار. از جمله این آدم‌ها به خدمتکاران خانزادی میتوان اشاره کرد که بخشی از زندگی خانواده‌های اعیان در قصه ها به شمار می‌روند و بسیاری از آنها نزاده خیال نویسنده که دارای مابعضاهای واقعی در جهان خارجند و از این رو گفتن از آنها گفتن از خدمتگزاران کوچک ادبیات و فرهنگ است در تاریخ. نسیم خلیلی در نوشتاری کوتاه نگاهی انداخته است به اهمیت فرهنگی خدمتکاران در خانواده‌های ایرانی و بازتابش در قصه ها، خاطرات و ادبیات. خدمتکاران در فرهنگ و ادبیات ایرانی یک جای مخصوصی دارند. نمادشان شاید آن خدمتکاران تاریخی باشند. خدمتکارانی که در عین کار خانه و پخت و پز و رفت و روب شخصیت‌های فرهنگی و تاریخی را در کنار خود داشتند و مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی آنان اثر می‌نهادند. جیران خدمتکار عارف قزوینی، نباتلی و لقا خدمتکاران محمد مصدق در روزهای تبعید و معصومه‌ای که دکتر اسلامی ندوشن از او در خاطراتش حرف می‌زند. ابراهیم صفایی در کتاب خاطره‌های تاریخیش به یک خدمتکار باوفایی به نام جیران اشاره می‌کند و خدمات صادقانش در حق عارف قزوینی، آن هم در روزهای صعب و دشواری که عارف در قلعه کاظم‌خان همدان و در انزوا می‌زیسته است. زنی که شاید شعرهای عارف را می‌شنیده است، قلم به دستش می‌داده است و تنها کسی بوده که در تبعید به ادامه حیات فرهنگی عارف مدد می‌رسانده است. در را زدم. جیران خدمتکار وفادار عارف در را گشود و چون مرا که بارها به دیدار عارف رفته بودم می‌شناخت، به عارف اطلاع داد و همین که او اجازه دیدار مرا داد، مرا به درون اتاق عارف راهنمایی نمود. یک اتاق کوچک در جلو بود که جیران در آنجا میزیست و اتاق عارف از اتاق جیران راه داشت. جیران در سالهای آغازین جنگ اول جهانی که ماژور محمد تقی‌خان پسیان که بعد کلونل شد رئیس ژاندارمری همدان بود، خدمتکار کلونل پسیان بود و پس از آن که عارف در سال 1306 به همدان آمد، جیران خدمتکار او شد. همین که عارف دانست او یک سال به کلونل پسیان خدمت کرده، با سابقه دوستی و احترامی که برای کلونل پسیان قائل بود، جیران را احترام می کرد و جیران هم از عارف چون یک خواهر مهربان پرستاری می نمود. آیا اگر جیران نبود، عارف می توانست باز هم شعر بگوید، تصنیف بسازد، چیز بنویسد؟
از خون جوانان وطنان حبیب لاله خدا لاله تن میده، از ماتم سر به قدشان سر و خدا سر و جانان سر و خلیفه، در سایه گل بلبل از این قوس خزید شان جام دریده.
افزون بر جیران باز هم خدمتکارانی داریم در تاریخ که به آدمهای بزرگ و نامدار سیاست و فرهنگ خدمت می کردند و رفتار و رویکردشان متأثر از موقعیت آن آدمها بوده است. از آن جمله می توان به دو خدمتکار به نامهای نباتلی و لقا اشاره کرد که در سالهایی که دکتر محمد مصدق پس از کودتای سال 32 در روستای احمدآباد تنها و تبعید شده می زیست به او خدمت می کردند. غلام حسین مصدق در کتاب در کنار پدرم مصدق درباره این دو خدمتکار وفادار به نوشتن یک بند کوتاه بسنده می کند. بندی که در نهایت ایجاز رنج و ترس و زندگی کسالتبار این خدمتکاران وفادار را ترسیم می کند. پدرم آشپزی داشت به نام نباتلی که اهل احمدآباد بود و برای او و مامورین ساواک غذا می‌پخت. خانمی هم به نام لقا کارهای خانه را انجام می‌داد. لقا که ترک زبان بود و بسیار باوفا تا روز آخر در کنار پدر ماند. بابا جز لقا و نباتلی هم صحبت نداشت. نمی‌دانست از چه مقوله و موضوعی در آن دنیای تنهایی با آنها گپ بزند. یک بار چگونگی گفتگویش را با لقا برای ما نقل کرد و گفت روزی خواستم او را به حرف بکشانم. پرسیدم لقا هوا چطور است؟ جواب داد بنده چه عرض کنم، خودتان بهتر می دانید. و معصومه، زنی که فرهنگ و امید در دست و دامانش بود. محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب بزرگ کبیر که شعرها و قصه ها و کتابهای نغزی به ساحت پارسی گویان تقدیم کرده است، در کتاب زندگی نام نگارانش روزها تصویر کامل و شیرینی از زن خدمتکار خانه معصومه به دست می دهد که بسیار دلانگیز است. من به معصومه به همان اندازه انس داشتم که به مادرم. 20 و چند سال بعد که با این شعر بودلر آشنا شدم، آن را تا حدی نزدیک به حال خود و او یافتم. خدمتکار بزرگوار که شما به او حسد میبرید. بودلر این شعر را برای پرستارش و خطاب به مادرش گفته است. من و معصومه و مادرم در این شعر جای میگرفتیم. این زن عجیب در وفاداری و پاسداری نمونه بود، پرطاقت و صبور و دائما در حرکت. قسمت عمده کارهای خانه بردوش او بود و برای ما مهر و عطوفتی داشت که هرگز نظیرش را ندیدم. گذشته از گذراندن کارهای جاری، مدافع منزل ما بود. با بودن معصومه احدی جرأت نداشت که چپ به طرف خانه نگاه کند. خانه ما را خانه خود می دانست و گاه در دفاع از آن از خود خانواده پرحرارت تر بود. چیزهایی بود که پدر و مادرم از سر آنها می گذشتند، اما معصومه نمی گذشت. در کارهای ظریف مانند آشپزی و نظافت مهارتی نداشت، ولی نانپز بسیار قابلی بود. نان معصومه در ده معروف بود و این کار را دوست می داشت. من بارها و بارها او را بر سر تنور دیدم که از تف آتش سرخ شده بود و عرق می ریخت، ولی خندان و شاد. چانه ها را پهن می کرد و روی دست میچرخانید و چالاکانه به بدنه ی تنور میبست. لحظه های متمادی میتوانست سر خود را روی آتش برافروخته نگاه دارد. وجودش با آتش اخت شده بود و همین انس با آتش و آرد و نان معصومه را در خیال و واقعیت برای ادیبی به بزرگی اسلامی ندوشن ماندگار کرد. با آذرخش حرف زمستان چه میزنند؟ تا یک جوانه هست جوانی نمی رود. این بیت زیبا از طالب آذرخش را پایان بخش پارسی گویان این هفته می سازیم و شما هم زبانان را به خدایی می سپاریم که جایگاه پارسی را فراتر و ارجمندتر از گل و ماه قرار داد. از یاد نبرین که دل ماست پارسی.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم؟ تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
ساعت 17. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.